برای آموزش موسیقی به افراد نابینا به صورت تخصصی نمیشه نسخه واحدی رو پیچید که مثلا حتما باید همه کتاب داشته باشن و از کتب استفاده بکنن. به واسطه اینکه توانمندی افراد نابینا با هم متفاوته، مثلا بعضی از دوستان هستن که علاوه بر اینکه نابینا هستن حس لامسه خیلی قوی هم ندارن، روی همین اصل شاید نتونن خط بریل رو بخونن. برای همین اصولا برای هر فرد متفاوت میشه این موضوع رو در نظر گرفت.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک مهمان دیگه که باشون صحبت میکنیم و بعد از معرفی خودشون شما متوجه میشین هم موضوع پادکستمون رو و هم اطلاعاتی که درباره این موضوع به دست میاریم و قطعا برای خیلیا که علاقه مند و دوست دارین موضوع هستن مفید خواهد بود. بهتون سلام میکنم، از اینکه وقتتون رو به ما دادین تشکر میکنم و میخوام که خودتون رو برای شنوندگان نواک نسل مانا معرفی کنین و یک بیوگرافی کوتاه از خودتون بگین برای بچه ها.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان این پادکست. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. بنده شهاب الماسی هستم، متولد 1360، 42 سالمه. تحصیلات خودم رو در مقطع کارشناسی در رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی گذروندم و کارشناسی ارشدم مدیریت امور فرهنگی هست و در خدمت شما هستم.
خب دوستان عزیز، متوجه شدیم که آقای الماسی در حوزه موسیقی فعالیت دارن و موسیقی هم مورد علاقه خیلی از بچه های نابینا است. آقای الماسی، راجع به فعالیت های خودتون در زمینه موسیقی صحبت کنین، برای بچه ها بگین که از کی و چطور شروع کردین و الان در چه مرحله ای هستین و کارتون چی هست در ارتباط با موسیقی.
عرض کنم خدمتتون که من موسیقی رو تقریبا از 10 سالگی شروع کردم. سازهایی که اولا می نوازم ساز تنبور هست، سازهای تار و ستار هست، پیانو هست، آکاردئون هست که به هر حال این سازها رو به صورت تخصصی می نوازم. منتها شروع فعالیت موسیقیم با ساز تنبور بود که پسردایی خودم استادم بود. همزمان مدرسه که درس می خوندم، مدرسه شهید محبی، کلاس‌های موسیقی رو فعال کردن و استادم مرحوم استاد محمد رضا لکا بودن که در سال 97 به علت بیماری به رحمت خدا رفتن. بسیار بسیار برای من زحمت کشیدن و جالبه براتون بگم اون زمان پرینتر بریل هم نداشتیم، یعنی ایشون کتاب بیر رو با ماشین پرکینز نوشته بود تمام صفحاتشو و این صفحات رو به صورت ترمافورم، اگر حضور ذهن داشته باشید یا حالا دوستانی که الان میشنون ممکنه ندونن ترمافورم چیه، من یه توضیح هم راجع به این بدم خدمتتون. ترمافورم یک سری ورقهای پلاستیکی بود که شما اون کاغذ بریل رو میذاشتی و اون کاغذ پلاستیکی رو میذاشتی روش و به صورت یک دستگاهی بود که المنت داشت و این کاغذ رو گرم میکرد، این کاغذ پلاستیکی رو، و باعث میشد که نقش اون کاغذ بریل که زیر صفحه پلاستیکی هست روی این کاغذ بیفته. از اونجا که این کاغذ خب ایرانی نبود، خارجی بود و با هزینه‌های خاص وارد می‌شد و دیگه الان در حال حاضر این داستان منسوخ شده، ولی اون زمان کتاب‌های ما به این شکل در حقیقت تبدیل می‌شد، یعنی نه کامپیوتری بود که بخوان حالا متن بریلش رو داشته باشن یا مثلا بتونن تایپ بکنن اونا، کاملا همه چیز دستی بود و به صورت مکانیکی انجام میشد. زحمات زیادی کشیده شد بابت این زمینه. خب من فعالیتم رو عرض کردم، از 10 سالگی شروع کردم و تا حدود 17 سالگی من شاگردی آقای لکا رو کردم و هم ساز آکاردئون رو هم ساز پیانو رو پیش ایشون آموزش دیدم. توی همون دوره هم فعالیت های هنری داشتیم، هم از سرود و تواشی و اینها، که خب برنامه های مختلفی رو هم می رفتیم. یعنی مدرسه بسیار تو این زمینه فعال بود و خود همین باعث شد که زمینه شغلی من تا پیش از اینکه شغل دولتی اختیار بکنم فراهم شد. من مربی مهد کودک بودم یک مدتی، از یعنی از دقیقا همون 17 سالگیم تا 20 سالگی تو این زمینه فعالیت میکردم. بعد از اون که درسم تموم شد، خب دانشگاه رفتم رشته موسیقی و نوازندگی ساز ایرانی رو شروع کردم و تو دانشگاه هم ساز تخصصیم تار بود. ستار و تار تقریبا دست چپشون شبیه هم، نواختنش فقط به لحاظ مضراب و زخم زدن متفاوته، که خب من تار رو که شروع کردم قاعدتا ستار رو هم در کنارش تمرین کردم و الان نوازنده این ساز هم هستم. که خب عرض کردم لیسانسم و موسیقی گرفتم، ولی دیگه برای ارشد رشتم رو عوض کردم، هرچند خیلی دور نیست. مدیریت امور فرهنگی یکی از بخشاش هم موسیقی میتونه باشه، ولی خب خیلی مرتبط هم نیست.
آقای الماسی، برای شنوندگان نواک راجع به موسیقی یک توضیح مختصر و کلی، حالا بنا به اون اطلاعاتی که میدونین برای دوستان ما مفید هست و چیزای کلی که خب باید راجع به موسیقی بدونن بفرمایین، و بعدش در خدمتتون خواهیم بود با سوالات بعدی.
در خصوص موسیقی که سوال فرمودین، ببینید یک سوال خیلی خیلی کلی بود که خب ابعاد مختلفی داره. بسیار بسیار سخت است که بدونم بعد از کدوم بخشش صحبت کنم، ولی از اونجا که این برنامه مختص نابینایان هست و شنونده این برنامه هم بچه های نابینا هستن، خب سعی میکنم که تو این زمینه بیشتر صحبت بکنم و اینجوری صحبتم رو شروع بکنم که بگم کلن موسیقی در زندگی نابینایان چه جایگاهی رو داره و تو این زمینه صحبت بکنم فکر میکنم بهتر باشه. عرض میکنم خدمتون که موسیقی خب یک تعریف آکادمیک داره و یک در حقیقت تعریف عمومی. خب ما هر صدایی رو که از لحاظ به لحاظ عمومی هر چیزی که صدا ایجاد بکنه موسیقی هست. انواع اقسام این صداها توی طبیعت هست، صدای باد، صدای آب، صدای پرندگان، صدای موج دریا، صدای تکان خوردن برگ درختان، صدای باز و بسته شدن در، صدای بوق ماشین، صدای اتوبان و رد شدن ماشین ها، اینا همه صداهای موسیقایی میتونه باشه، یعنی صدای موسیقی هست. ولی به صورت آکادمیک ما صدایی رو صدای موسیقایی میدونیم که دارای بسامد یا فرکانس مشخص و معینی باشه و اصطلاحا میگن توالی منظم اصوات با فرکانس مشخص و معین، این صدا صدایی است که میتونیم اسم موسیقی روش بزنیم. که حالا موضوع بحثمون به صورت تخصصی این نیست، برای همین من شروع میکنم جایگاه موسیقی در جامعه نابینایان و چرا موسیقی در جامعه نابینایان به هر حال انقدر بولد هست و مورد علاقه بچه های نابینا هست. خب نابینایی یک محدودیتیه که به هر حال انسان‌های نابینا رو با دنیای خارجشون به هر حال تا حدود زیادی محدود میکنه و این باعث میشه که بچه‌های نابینا شنوایی خیلی قوی تری داشته باشن و حواس دیگه‌شون قوی بشه. موسیقی هم از جمله رشته‌هایی هست که به هر حال با گوش سر و کار داره و بچه‌های نابینا قطعاً راحت‌تر و بهتر میتونن با این هنر ارتباط برقرار بکنن. ولی خب خود این ارتباط که با این موسیقی قرار برقرار بشه دارای شرایط خاص هست و خب محدودیت فراوان بچه های نابینا هم باعث میشه که شاید خیلی نتونن به صورت تخصصی وارد این رشته بشن و مجبور میشن که به صورت گوشی و غیر تخصصی این موسیقی رو شروع بکنن و ادامه بدن. دلیل دیگه این که بچه های نابینا سراغ رشته موسیقی میرن و کلن سراغ هنر موسیقی میرن اینه که از اونجا که محدودیت های فراوانی برای اشتغال بچه های نابینا هست، خب نگاهشون بیشتر به این قضیه سوای هنر موسیقی که علاقه من هستن و خب قطعا موسیقی چون با روح در ارتباط هست و روان را آروم میکنه، قاعدتا کاهش استرس داره و کاهش استراب داره، اینا همه به کنار، ولی چون محدودیت اشتغال هست نگاه بچه ها بیشتر به سمت این هست که بتونن از این راه امرار معاش بکنن و ایجاد شغل برای خودشون بکنن. خب در سالیان گذشته، شاید مثلا حدود 20 سال 25 سال پیش، این امکان خیلی بیشتر فراهم بود که بچه ها بتونن از طریق موسیقی ایجاد اشتغال بکنن، البته به روش گوشی که دارن کار میکنن. بحثم بحث آکادمیک نیست در حال حاضر. خب سالیان گذشته خیلی راحت‌تر این کار رو انجام دادن به واسطه این که شاید تکنولوژی خیلی اینقدر پیشرفت نکرده بود که جایگزینش رو به نیروی انسانی بده و خب مراسم‌های مختلف، برنامه‌های مختلفی ایجاد می‌شد و امکانش ایجاد می‌شد بچه‌ها شرکت بکنن، برنامه اجرا بکنن، هم از به هر حال برنامه‌های ارگانی یا برنامه‌های حالا خصوصی افراد شرکت میکردن و در ازای هنری که ارائه میکردن پول میگرفتن. ولی خب سالیان اخیر با اومدن دستگاه الکترونیکی و حالا کامپیوتر و برنامه های مختلفی که برای این کامپیوتر فراهم شده، خب قاعدتا جایگاه نوازندگی خیلی کمتر شده. یعنی حتی من در جریان هستم که سالیان گذشته خب افراد بیشتر به نیرو انسانی متکی بودن و از هنر و موقعیت خودشون استفاده میکردن و با حالا کیبوردهایی که داشتن میتونستن آهنگای مختلف تنظیم بکنن و از قبلش پول در بیارن. ولی با شرایط کنونی که پیش اومده، خب کامپیوترها جای اورکا رو گرفتن و عملا شما میتونید با چند تا کلیک یک ملودی رو که پیشورزش هم در کامپیوتر هست تنظیم بکنید و تحویل افراد بدن. و اینکه متاسفانه برنامه‌هایی که طراحی شده همه اکثرا بر قالب برنامه‌های گرافیکی هست و خب کمتر افرادی هستن که شاید بتونن با این برنامه‌ها کار بکنن، ضمن اینکه خب این برنامه‌ها قاعدتا نیازمند مقداری سواد موسیقایی هست. یعنی صرفا شما باید با اطلاعات موسیقی آشنا باشید، با اصطلاحات موسیقی آشنا باشید که بتونید با این برنامه ها کار بکنید، سوای عرض کردم گرافیکی بودن اکثر برنامه های تنظیم موسیقی. برای همین خب این خودش باعث محدودیت میشه و خب شاید این سبک موسیقی کار کردن به صورت گوشی برای افراد کمی محدودتر شده باشه، نه کاملا از بین رفته باشه ولی خب قاعدتا محدودتره.
خب آقای الماسی، گفتین به صورت گوشی، اما به صورت پیشرفته هم اگه بخوان بچه های نابینا کار کنن، آیا میشه و یا مشکلات عدیدهی پیش روشون هست؟ اصلا این مشکلاتی که دارن میتونن حل کنن؟ یه سوال دیگه این که ما توی هر زمینهی کتاب خیلی داریم دیگه، توی موسیقی هم قطعا کتاب های آموزشی و اینها داریم، آیا کتاب ها برای بچه های نابینا قابل استفاده هستن؟
خب در خصوص سوال اولتون، برای تخصصی کار کردن بچه ها، به صورت علمی کار کردن بچه ها، خب و توضیحاتی رو خدمتون بدم. ببینید، اساس کار یک هنرجو اینه که در مرحله اول ساز داشته باشه، یعنی اون سازی که میخواد آموزش ببینه رو قطعا تهیه بکنه، به صورت استاندارد در منزل داشته باشه. و خب موضوع دومی که باید حتما هنرجو رعایت بکنه اینه که خب با استادی صحبت بکنه که حالا بتونه کلاس بره و تایمی رو بگیره و کلاس بره. خب این دو تا موضوع خیلی مهم هست که باید شرایط مالی رو داشته باشه که بتونه این دو امکان رو برای خودش فراهم بکنه. این برای هر فردی که در حقیقت دوست داشته باشه موسیقی کار بکنه، این دو تا موضوع رو حتما باید داشته باشه، یعنی یکی ساز و یکی استاد خوب. حالا تو بحث نابیناییش وقتی در نظر بگیریم قضیه رو، خب برای نابینایان محدودیت های بیشتری هم هست. یعنی شما قاعدتا باید با استادی در حقیقت در ارتباط باشی که بتونه زبان نوشتاری شما رو بلد باشه و شما هم با زبان نوشتاری موسیقی آشنا باشی. خب قاعدتا تو بحث دوممون که شما باید با زبان نوشتاری آشنا باشی، اینه که خط بریل بلد باشی، یعنی خواندن و نوشتن بریل رو بلد باشی، چون اگه بلد نباشی قاعدتا اگه استاد شما هم بلد باشه شما خیلی کاری نمیتونی انجام بدی. روی همین اصل خب بسیار نیاز هست که بچه ها خط بریل رو بلد باشن و بتونن در حقیقت استفاده بکنن از این امکان برای ارتباط گرفتن با موسیقی و آموزش موسیقی. از این که گفتم استاد باید با در حقیقت خط شما آشنا باشه، اینه که خب زبان نوشتاری موسیقی در بینایی متفاوت هست و خب برای اینکه به صورت بریل در اختیار بچه‌ها قرار گرفته بشه خب خیلی زحمت کشیده شده، هر چند سال یک بار هم بازبینی میشه علائم موسیقی. خب یک سری علائم وجود داره که زبانش با زبان عادی فرق نمی‌کنه، ولی یه سری علائم هم وجود داره که مختص خط بریل هست، برای اینکه خب حجم کتاب موسیقی بریل خیلی بیشتر از بینایی میشه به واسطه اینکه هر کدوم از کاراکترها نشانگر یک علامت خاص هستن، بعضن دو کاراکتر یا سه کاراکتر نشانگر یک علامت موسیقایی میتونن باشن. روی همین اصل خب حجم کتابا بالا میره و اون استاد باید آشنایی داشته باشه که بتونه شاگردش رو راهنمایی بکنه، علائم رو بهش معرفی بکنه. و تمام این مواردی که گفتم به اضافه اینها که در آخر توضیح دادم بابت بچهای نابینا لازمش هست و اگر همه این شرایط مساعد باشه میرسیم به بحث تبدیل کتب بینایی به خط بریل که تعدادی از دوستان عزیزمون هستن که توی این زمینه فعالیت میکنن و من میشناسم. البته مطمئنن به غیر از این اسامی که من نام میبرم ممکنه افراد دیگه هم باشن که پیشا پیش عذرخواهی میکنم، چون توی تحقیقاتی که کردم به اسم همین عزیزان رسیدم. جناب آقای اصغر سیف‌اللهی هستن، جناب آقای نبی‌اللهی، جناب آقای امیدوار تهرانی، جناب آقای نادلی‌پور، جناب آقای نیما حافظیه که الان خارج از کشور تشریف دارن، خانم ثریا وهاب و دوستانشون که فعالیت میکنن. البته توضیحی که باید بدم خدمتتون این که توی زمینه در تبدیل کتب موسیقی به خط بریل دو بخش وجود داره. یه بخشی هست که یه سری کتاب‌ها رو از کتابخانه‌های خارج از کشور تهیه میکنن و در حقیقت رونویسی انجام میشه که عمده این کتاب‌هایی که در اختیار بچه‌ها قرار گرفته از همین روش هست و به علت اینکه روش دوم که کتاب بینایی رو تبدیل بکنیم به خط بریل که فکر میکنم بیشترین فعالیتی که انجام شده تو این زمینه آقای سیف‌اللهی زحمتشو کشیدن، متاسفانه تا امروز هم خیلی حمایت نشدن و متاسفانه زحماتشون به نتیجه کافی و وافی اونجور که واقعا لایقش هستن نرسیدن. علت اینکه عرض کردم روش دوم خیلی مرسوم نیست توی تبدیل کتب دو دلیل هست. یک دلیل اصلی داره و یک دلیل فرعی. دلیل اصلیش اینه که هزینه گوینده ها بسیار بالاست و دلیل دوم هم این که گوینده تو این زمینه بسیار کم هست. برای همین خب روش اول بیشتر مورد بحث هست که به هر حال دوستان زحمت میکشن و این کار رو انجام میدن. از این دو روش استفاده میشه برای تبدیل کتب به خط بریل. منتها این کلن دارای محدودیت های زیادی هست. یکی این که هزینه کاغذ ها بسیار بالاست و هزینه تعمیرات دستگاه پرینتر بریل هم بسیار بالاست و همین باعث میشه که هزینه یک کتاب برای یک هنرجو بسیار بالا باشه. مثلا بعضن کتاب هست که مثلا 500 هزار تومان 600 هزار تومان هزینه یک جلد کتاب میشه برای یک فرد نابینا که با توجه به شرایط اقتصادی موجود قاعدتا افراد نابینا محدودیت بیشتری دارن به واسطه اینکه شاید یک فرد بینا دو شغل سه شغل هم انتخاب بکنه و بتونه کمی از این محدودیت ها رو برطرف بکنه، ولی افراد نابینا محدودیت دارن تو این زمینه، حتی بعضا یک شغل هم ندارن تا برسه به دو شغل و سه شغل. برای همین من اول صحبتم توضیح دادم، گفتم که از دو روش بچه ها استفاده میکنن برای آموزش موسیقی. برای همین هست که شاید بتونم بگم 70-80% بچه هایی که موسیقی کار میکنن اصولا به صورت تخصصی به واسطه همین محدودیت ها نتونستن کار بکنن.
شنوندگان عزیز، همراه آقای الماسی میریم لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی کتابخانه های نابینایی اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و در خدمت ایشون خواهیم بود با سوالات بعدیمون.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب رباب رومی، گشتی در رفتار و آثار موسیقایی جمال آفرین جلال الدین محمد بلخی مولوی، نوشته مهدی ستایشگر، ناشر انتشارات هنر، چاپ سال 1391، تعداد صفحات 1200 صفحه، موضوع موسیقی. کتاب آسمونی، نوشته عاطفه رشنو، ناشر انتشارات شایان، چاپ سال 1390، تعداد صفحات 352 صفحه، موضوع داستان و رمان ایرانی. کتاب 42 اندیشه ناب، تأملاتی در مورد زندگی، جهان و هر آن چیز دیگر، نوشته مارک ورنو، مترجم پژمان تهرانیان، انتشارات نشر نو، چاپ سال 1401، تعداد صفحات 248 صفحه، موضوع فلسفه زندگی. کتاب روشنی مهتاب، اثبات شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نوشته مهدی خدامیان آرانی، ناشر انتشارات وثوق، چاپ سال 1391، تعداد صفحات 143 صفحه، موضوع شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. کتاب عشق و دوستی، نوشته مارک لویی، مترجم فرزانه یاوریان منفرد، ناشر انتشارات البرز، چاپ سال 1398، تعداد صفحات 282 صفحه، موضوع رمان خارجی. کتاب مردانه بازی کن، زنانه پیروز باش، آنچه خانم های شاغل باید بدانند، نوشته گیل ایوانز، مترجم ویدا اسلامیه، ناشر انتشارات کتاب سرای تندیس، چاپ سال 1380، تعداد صفحات 191 صفحه، موضوع مهارت‌های خودپروری. کتاب اشعه مرگ، یک داستان بی‌نظیر جنایی، پلیسی، قهرمانی و عشقی، نوشته آلفونس مولیان، مترجم ابوالقاسم صدارت، ناشر انتشارات مرجان، چاپ سال 1357، تعداد صفحات 218 صفحه، موضوع داستان جنایی پلیسی. کتاب تاریخ مختصر مرگ، نوشته داگلاس جی دیویس، مترجم نصرالله روزبه راد، ناشر انتشارات نگاه، چاپ سال 1400، تعداد صفحات 240 صفحه، موضوع مواجهه انسان با مرگ و بررسی جنبه‌های جامعه شناسی، فلسفی و دینی با مرگ.
با توجه به مسائل و مشکلاتی که بر سر راه تهیه کتاب‌های بریل گفتین، خیلی راه دشواریه. آیا بچه‌هایی که می‌خوان موسیقی کار کنن واقعاً لازم هست که این کتاب‌ها رو به دست بیارن، یا روش دیگه‌ای هم هست که بچه‌ها بتونن باهاش موسیقی رو به صورت تخصصی کار کنن؟
ببینید، اصولا برای آموزش موسیقی به افراد نابینا به صورت تخصصی نمیشه نسخه واحدی رو پیچید که مثلا حتما باید همه کتاب داشته باشن و از کتب استفاده بکنن. به واسطه اینکه توانمندی افراد نابینا با هم متفاوته. مثلا بعضی از دوستان هستن که علاوه بر این که نابینا هستن حس لامسه خیلی قوی هم ندارن، روی همین اصل شاید نتونن خط بریل رو بخونن. برای همین اصولا برای هر فرد متفاوت میشه این موضوع رو در نظر گرفت. البته اساتید محترم که حالا ممکن صدای من رو هم بشنون، خودشون میدونن که برای هر هنرجوی نابینا چه روشی رو اتخاذ کنن، ولی به طور کلی ما از اونجا که محدودیت های زیادی داریم، مخصوصا توی زمینه منابع موسیقی، مخصوصا موسیقی ایرانی که فکر نمی کنم خیلی کاری تو این زمینه انجام شده باشه تا اونجا که من اطلاع، روش این هست که هنرجو وقتی سر کلاس میره، درسی رو که میگیره، در نهایت استاد زحمت میکشه و اون درس جدید رو برای هنرجو ضبط میکنه، نوت ها رو میخونه، علائم رو میگه، انگوش گذاری ها رو میگه و هنرجو میره از اون فایل صوتی استفاده میکنه برای تمرین و دفعه بعد که به کلاس میاد ارائه بده به استاد. این به مراتب روش ارزانتری است از روش اول که کتاب موسیقی داشته باشن. ضمن این که اساساً حتی اگر کتاب موسیقی هم داشته باشیم، ما توی موسیقی یک اصطلاح تخصصی داریم به نام دشیفراژ، یعنی اون هنرآموز، هنرجو، نوازنده، کسی که میخواد ساز بزنه کتاب رو جلوش باز میکنه و در حین این که میخواد ساز بزنه نوتا رو میبینه و نوتا رو از روی کتاب میخونه و همزمان اجرا میکنه. خب ما به واسطه نابینا بودنمون این امکان رو نداریم و قاعدتا ما قاعده دشیفراژ رو نمیتونیم داشته باشیم و عملا دشیفر کردن برای ما امکان پذیر نیست، چون از دیدن محروم هستیم. روی همین اصل چه کتاب بریل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در هر صورت حافظه ما هست که به یاری ما میاد و ما بعد اون قطعه، اون نوت و اون هر چیزی که هست رو در ذهنمون داشته باشیم، در حافظه‌مون بسپاریم و روی ساز اجرا بکنیم. روی همین اصل باز هم تکرار میکنم، برای هر هنرجویی نسخه خاص خودش رو استاد میپیچه و این داستان کتاب بریل و منابع بریل قاعدتا طبق توضیحاتی که قبل از این دادم خدمتتون برای همه امکان پذیر نیست و حتی اگر شرایط مالیش هم باشه، چون جامعه نابینایان محدود هست، قاعدتا سرمایه گذاری روی این زمینه هم شاید خیلی امکان پذیر نباشه، به واسطه اینکه عرضه و تقاضا با هم جور در نمیاد. یعنی هزینه‌ای که برای تبدیل کتب به خط بریل انجام میشه شاید نتونه فرد سرمایه گذار رو به اون نتیجه مطلوب برسونه. برای همین لازم هستش که مراکزی که متولی امور نابینایان هستن، مثل سازمان بهزیستی کشور، مثل آموزش پرورش استثنایی، شرایطی رو ایجاد بکنن که بشه این کار رو انجام داد توی ظرفیت کلانش، که متاسفانه تا به امروز انجام نشده. خود من از افرادی هستم که توی تبدیل کتب موسیقی به خط بریل از سال 1393 فعال هستم و دارم این کار رو انجام میدم، ولی خب متاسفانه عرض کردم هیچ حمایتی وجود نداره. امیدوارم که تجدید نظر بشه تو این زمینه. اگر صدای ما رو یه وقتی مسئولین شنیدند، تجدید نظر بکنند و این موضوع رو در نظر بگیرند تا انشالله کمی راه برای بچه های نابینا هموارتر بشه.
راجع به تبدیل کتب موسیقی به بریل و فعالیت خودتون گفتین که از سال 93 شروع کردین، در این زمینه توضیح بدین چه مشکلاتی بر سر راه کارتون هست؟ به غیر از همین مشکلی که الان گفتین و حمایت نمیشه، خب واقعا کم مشکلی نیست. وقتی حمایت نباشه، دلی کار کردن هم تا حدی شاید بتونه جواب بده، مگه اینکه بالاخره شماهایی که علاقه دارین و دوستانتون که نام بردین با علاقه و با پشتکار خودتون تا اینجا رسوندین. خب چه مشکلات دیگه‌ای بر سر راه هست که واقعا باید هموار بشه که بتونین کارتون رو ادامه بدین؟
ببینید، حقیقت امر اینه که عمده مشکل همین مشکل عدم حمایت هست و کمبود منابع. یعنی عرض کردم با توجه به اینکه روش دوم که نیازمند گوینده هست و هزینه‌های بالایی داره و ضمن اینکه گوینده بسیار کم هست گوینده تخصصی که بتونه نوت‌خوانی بکنه و ما به خط بریل در بیاریم، مستلزم هم زمان بسیار هست هم هزینه گزاف. روی همین اصل بخش اول که از منابع بریلی که خارج از کشور به خط بریل تبدیل شده استفاده میکنیم و کپی برداری انجام میدیم. خود این منابع بریل اولا دسترسیشون خب خیلی کم شده سالیان اخیر، چون سالهای گذشته به علت نبود تحریم ها بر ما کتاب ها فرستاده میشد، میتونستیم عضو کتابخونه های خارج از کشور بشیم و از اونها کتاب امانت بگیریم و کتاب ها رو بنویسیم، ولی تو این چند سال اخیر که حتی این امکان هم دیگه وجود نداره، چون برام کتاب نمیفرستن به خاطر تحریم ها و مشکلاتی که به وجود آورده. روی همین از خود همون کتاب ها هم عرض کردم خدمتتون دارای مشکلات و غلط های فراوونی هست که کسی که داره رونویسی میکنه این کتاب رو باید این تخصص رو داشته باشه که بتونه علائم رو اگر اشتباه است درست کنه، بعضا جایی اگر نوتی اشتباه خورده درستش بکنه. و کلن برای انجام این کار خدمتون عرض کنم یه توضیح کوتاهی بدم که شما وقتی نوت رو رونویسی کردی، بعد برای ادیتش باید حتما قطعه به قطعه اینها رو با فایل صوتی که وجود داره، اکثر کتاب ها فایل صوتیشون هم هست، بررسی بکنی که ببینی نوتا درست خورده و اینکه حواست به انگوش گذاری ها باشه، حواست به علائم باشه که بتونیم یک منبع با اشکال کمتری رو در اختیار بچه ها قرار بدیم. و این مستلزم زحمات زیاد و تایم زیادی هست که باید آدم با فراغ بال بتونه این کار رو انجام بده و این وقت رو بذاره، که متاسفانه عرض کردم خب ما اکثرا کسایی که نام بردم شاغل هستن و کاراشون رو دارن انجام دهن، زندگی روزمره خودشون هست، از اوقات فراغتشون باید برای این قضیه بذارن، که این هم مستلزم یک انگیزه‌ای هست دیگه، که اصولا وقتی حمایتی نباشه به قول شما آدم یک کار و دو کار و سه کار و دلی انجام میده، بعد یواش یواش دیگه اون انگیزه از بین میره و دیگه کار رو انجام نمیده. البته خب خدا رو شکر تا این پایه دوستان زحمت زیاد کشیدن و کماکان انگیزه خدمت به خلق و اون حس نودوستی باعث شده که فعلا این کار داره انجام میشه و امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که واقعا محدودیت ها و این مشکلات حل بشه و بچه های ما بیشتر بتونن از امکانات موجود استفاده بکنن.
با توجه این که فرمودین به دلیل شرایط تحریم و اینها ما نمیتونیم دیگه کتاب از کتابخونه های خارج از کشور امانت بگیریم، آیا بچه‌هایی که اون طرف هستن نمیتونن این فایل های بیارف رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن که بشه ازشون پرینت گرفت؟
اتفاقا دوستانمون توی خارج از کشور واقعا تمام تلاش خودشون رو میکنن برای این قضیه و حدود 2000 فایل بیارف فرستادن برامون که بتونیم برای بچه‌ها پرینت بگیریم. برای سازهای مختلف هم هست، حالا به عنوان نمونه ما اکثر کتاب‌هایی که تبدیل کردیم برای بچه‌ها برای ساز پیانو هست، ولی خب تو این فایل‌ها فایل‌های آموزش ویولون، آموزش کلارینت، آموزش آکاردئون و گیتار و سازهای دیگه فراوون هست. منتها ببینین خود این کتابا بعضن میبینید مثلا حجمای بالایی دارن و لازمش داشتن کاغذ مورد نیاز هست و خب خود کاغذ هزینه بالایی داره و از همه اینا بگذریم خود این کتاب ها واقعا حجیم هستن، یعنی فضای بیشتری رو هم میخوان. روی همین از خود دوستانمون در خارج از کشور شرایطی رو دارن که از نوت تیکر و برجسته نگار و اینا استفاده میکنن برای دیسپلی و اگه بچه های داخل هم داشته باشن بدون اینکه نیازمند اون حجم کاغذ و حالا هزینه های هنگفتی که بابتش باید بپردازن و هزینه نگهداریشون، ضمن این کاغذ ها خب بالاخره به مرور که استفاده میشن از بین میرن دیگه. اگر مثلا این امکان وجود داشت که مثل لوح‌قلمی که توی دوران دانش آموزی به هر کسی یک دونه میدادن و در اختیارش بود و میتونست به هر حال یادداشت برداری بکنه، اگه واقعا شرایطی ایجاد میشد که بچه‌ها خصوصا بچه‌های موسیقی برای دسترسی به فایل های مزبور که عرض کردم خدمتتون بریل دیسپلی یا نوت تیکر می داشتن، خب دیگه نیازی به این هزینه های هنگفت خرید کاغذ و پرینت گرفتنش و بعد هزینه نگهداریش و بعد از یه مدت به هر حال از بین رفتن این منابع و اینا رو نداشتن واقعا. ولی خب دیگه اینم یکی دیگه از هزاران هزار محدودیتی که برای بچه های ما هست. البته این جملاتی که میگم خدای نکرده دوست ندارم ناامید کننده باشه، فقط واسطه این که دوست دارم واقع‌گرا باشیم و بدونیم که بچه های ما واقعا با این شرایط هست که کار میکنن و من دست مریضات به همگیشون میگم، چون با تمام سختی ها و مشکلات و مشقاتی که وجود داره باز کار میکنن و باز تلاش میکنن و باز زحمت میکشن و انشالله نتیجه زحماتشون رو هم میبینن.
آیا نوسی با توجه به این همه مسائل مشکلاتی که بیان کردین، کتابایی که قطعا در این زمینه موجود هستن مثل جواهرهای گرانبهایی هستن که در اختیار بچهای نابینا قرار دارن، از این بالاخره جواهرها یه تعدادی رو حالا به بچهایی که دنبال موسیقی هستن و کسایی که میخوان از ابتدا شروع کنن یا حتی میخوان به صورت تخصصی کار کنن تعدادی از این کتابا رو معرفی کنین و اینکه از کجا میتونن این کتابا رو تهیه کنن که استفاده کنن؟
من به عنوان نمونه چند تا از کتابها رو نام میبرم براتون که به هر حال بچه‌ها آشنا بشن، چون حجم کتابهایی که به هر حال موجود هست، البته به خط بریل خیلی هاشون چاپ نشده ولی آماده چاپ هست برای دسترسی در اختیار بچه ها گذاشتن، ولی متاسفانه عرض کردم به خاطر محدودیت کاغذ و اینا. من از اون 2000-3000 کتابی که به هر حال وجود داره چون حجمشون زیاد هست خیلی نمیتونم اطلاعاتی بدم، ولی کتابایی که تبدیل شده به خط بریل و منظم هست و بچه ها میتونن با خیال راحت استفاده کنن، کتاب سایت سینگینگ هست که آموزش سولفژ هست که جناب آقای سیف اللهی زحمت کشیدن تهیهش رو از خود ایشون در حال حاضر میتونن داشته باشن، اگر کسی نیاز داره خب با خود ایشون بعد تماس بگیرن. بعد کتاب چرنی 599 هستش برای آموزش پیانو، کتاب انوانسیون های دو صدایی و سه صدایی باخ هستش که باز برای پیانو، کتاب والس های شوپن هستش که والس 1 تا 7 آماده است که باز برای پیانو، کتاب پوزولی هستش که باز آموزش سولفژ پوزولی 1151، کتاب بیر هستش که آموزش مقدماتی پیانو، کتاب آنا ماگدالناست که باز برای آموزش پیانو، کتاب 80 به علاوه 5 قطعه هستش که باز آموزش پیانوه، که همه اینا رو جز این دوتای آخر که کتاب بیر و کتاب 80 به علاوه 5 که عرض کردم، این کتاب بیر رو از تو کتاب بورگمولر هم هست که باز آموزش پیانوه، این کتابا رو بیر و بورگمولر رو میتونن از مرکز توانبخشی رودکی بگیرن، کتاب 80 به علاوه 5 رو از آقای امیدوار میتونن بگیرن، سایر کتاب هام که عرض کردم خدمتتون خود بنده میتونم در خدمت دوستان باشم و براشون اون کتاب ها رو چاپ بکنم.
آقای الماسی، به عنوان سخن آخر، به عنوان حرفی که باید میگفتین و سوالی که من باید میپرسیدم و نپرسیدم و به عنوان توصیه، حرفی که برای بچه های نابینا و علاقمندان به موسیقی دارین، در خدمتتون هست.
من که در جایگاهی نیستم که بخوام نصیحت بکنم، ولی آنچه که به ذهنم میرسه و آنچه که تجربه کردم از دوستانم، از هم نوعی خودم خواهش میکنم که توی هر زمینه‌ای که فعالیت میکنن، هم از موسیقی یا هر کار دیگه‌ای دارن فعالیت میکنن، سعی کنن مسیر درستش رو طی بکنن، نگذارن که محدودیت‌ها خیلی پندشون بکنه یا از مسیر منحرفشون بکنه، چون به هر حال همونجور که توی صحبتام توضیح دادم محدودیت‌ها همیشه هستن، ولی یادمون باشه که محدودیت‌ها خودشون کلیدهایی هستن برای پیشرفت و تعالی، چون انسان واقعا اگر سختی نداشته باشه محاله که بتونه به موفقیت برسه، چون همونجور که طبخ یک غذا نیاز به آتیش داره، نیاز به داغ شدن داره تا پخته بشه، انسان هم برای پیشرفت کردن و برای رشد پیدا کردن قطعا نیازمند سختی ها هست که بتونه با این سختی ها مبارزه بکنه و به اون نتیجه دلخواهش برسه. من امیدوارم که دوستانم توی همه مراحل زندگیشون موفق و پیروز باشن.
تشکر میکنیم آقای الماسی، خیلی خیلی وقتتون رو گرفتیم، خیلی لطف کردین به ما. دوستان حالا در جریان نیستن ولی ما برای ضبط این پادکست واقعا آقای الماسی رو اذیت کردیم، با قطعی مدام اینترنت روبرو بودیم و انشاءالله که صحبت های آقای الماسی رو من بتونم به نحو احسن به شما برسونم و شما بتونیم با این صحبت ها به هر آنچه که راجع به موسیقی نیاز داشتین در گام اول برسین و این صحبت ها بتونه بهتون کمک کنه. بازم تشکر میکنم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم. من فقط عنوان آخرین جمله خدمت دوستانم عرض بکنم که شاید در طول صحبتام پراکنده‌گویی زیاد کردم، به کاش که واقعا یه شرایطی پیش میومد که میتونستم طبقه بندی صحبتامو بهتر بکنم، ولی خب محدودیت هایی که وجود داره، این قطعی اینترنت باعث میشد که من واقعا رشته کلام از دستم بره و از اونجا که سخنور نیستم و شاید خیلی اهل صحبت کردن نیستم، نتونستم که به صورت طبقه بندی شده صحبتام رو بگم. انشالله که مفید باشه و مورد استفاده عزیزان قرار بگیره.